گوید گر نه قلبی به نما وقت ضرر خندیدن. گر تو میر عجلی از عجل آموز کنون بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. بر تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او بر غم شهوت و بر ماده و نر خندیدن. بر دمی مدرسه احمد امی دیدی رو حلال استت بر فضل و هنر خندیدن. ای منجم اگرت شق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن. همچو قنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات وقت اشکوفه به بالای شجر خندیدن. سراغ مثنوی میریم. قصه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو به پایان رساندیم و در ابیات پایانی این قصه توجه کردیم به ابیاتی که حکایت از توجه مولانا به فطرت میکنه، اونجایی که میگه هر کرا در جان خدا بنهد محک مر یقین را باز داند اوز شک. در دهان زنده خاشاکی جهد آنگه ها را آمد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد چون در آمد حس زنده پی ببرد. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. یک تأکیدی بنده میخوام بکنم بر اهمیت بحث فطرت، که این موضوع فطرت یک موضوع بسیار مهم و اصلی و اصیل و اساسی است در تفکر معنوی و در تفکر اسلامی. اینکه خداوند همه انسانها رو بر یک فطرت سرشته که اون فطرت الهی است و در آیه قرآن در سوره روم آمده که فطرت الله التی فطر الناس علیها، اون سرشت خدایی که خدا مردم رو با اون سرشت سرشته. این حکایت از این میکنه که در افراد انسان یک اشتراکی هست در تشخیص خوب از بد و حق از باطل، و راز مفاهمه مردم با یکدیگر همین داشتن فطرت واحده. و اساس زندگی اجتماعی وجود این فطرته، و فطرت بستر اخلاقه. یعنی اگر قائل به فطرت نباشیم، سخن گفتن از ارزش‌های مشترک معنی نداره و اصلا گفتگو میان انسان‌ها ممکن نخواهد بود و تربیت معنا نخواهد داشت. بنده احتمال میدم که در آینده در مثنوی فرصت‌های بیشتری باشد برای بحث از فطرت و ما به این بحث باز خواهیم گشت. فقط توجه میدم شما رو که استاد شهید مطهری به این موضوع فطرت خیلی توجه داشتن، خیلی اهمیت می دادن و در باب فطرت نوشته هایی دارن. کتابی از ایشان منتشر شده در این مجموعه آثارشون، در جلد سوم یک بحث مستقلی تحت عنوان فطرت هست. توجه استاد مطهری به بحث فطرت به اندازه‌ای بوده که بعضی از دوستان و شاگردان ایشون گفتن که مطهری فیلسوف فطرته، یعنی فطرت در مرکز انسانشناسی استاد مطهری است. من خودم یه خاطره ای از ایشان دارم، نقل قولی در باب فطرت میکنم از ایشان که بیواسطه خودم از ایشان شنیدم. ایشان میفرمودن که آدم ها مثل چاهایی هستن که جدا از هم در فاصله از یکدیگر حفر شدن. این چاه‌ها به ظاهر متفاوت و متمایز از یکدیگرن، اما در عمق خودشون این چاه‌ها به یک سفره زیرزمینی آبی متصلن که اون آب میان همه چاه‌ها مشترکه. یعنی هر چاهی رو شما بکاوید و به عمقش برسید، به اون جوهر مشترک انسانیت میرسید که همان فطرت الهی است که انسان بر اون فطرت سرشته شده و مولانا در این ابیاتی که عرض کردم به فطرت اشاره میکنه. این فقط از باب لزوم توجه به بحث فطرت. اما بنده فکر کردم که در پایان هر داستانی یکی دو تا نکته غیر از سیر داستان در باب اون ابیات بگم. اولا اون اشعاری که از مولانا سر زبونها افتاده و مثل شده، اینها رو بنده با علامت مشخص میکنم. شما هم اگر مایل بودید در اون مثنوی که همراه خودتون دارید اینا رو به یک شکلی برجسته کنید. این میتونه بعداً برای شما مفید باشه که این ابیات رو استخراج بکنید. اینها ابیاتی است از مثنوی که مثل سائر شده، رواج پیدا کرده، و هرچه شما بیشتر ابیات مثنوی رو در حافظه داشته باشید و در نوشته و سخن خودتون بیشتر به کار ببرید، کلامتون گویاتر و زیباتر میشه. همینطور بعضی از کلمات و اصطلاحات رو که مولانا در کارگاه لغتسازی خودش میسازه، بنده اینها رو هم علامت زدم که ذکر بکنم برای شما. مدعی نیستم که حالا اینها رو مولانا برای اولین بار به کار برده، چون اون مستلزم یک تفحص مستقلیه و خیلی هم حالا دردی از ما دوا نمی‌کنه. اما اونجایی که حس می‌کنیم یه لغت جدیدی ساخته شده، ما اینها رو علامت می‌زنیم و بیان می‌کنیم. اگر یک دفتری هم فراهم بکنیم از لغات و ترکیبات خاص مولانا، ما در پایان این سفر دور و دراز که انشالله توفیق داشته باشیم پا به پای هم به انجام برسونیم، اون رو میتونیم با ذوق واژه‌سازی مولانا هم آشنا بشیم. یعنی بدانیم یک مردی که این اندازه بر زبان فارسی و بر سخن مسلط بوده، چطور با استفاده از ابزارهای زبان فارسی این زبان رو توسعه میداده. یعنی شم لغتسازی مولانا رو ما اگه بتونیم استخراج کنیم، بعدن میتونیم این مجموعه رو در اختیار دستوردانان و واژه‌گزینان قرار بدیم، اونا قواعد لغتسازی مولانا رو از این مجموعه استخراج بکنن. من از همون دیباچه شروع میکنم. این بیت بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، یا اون صورت معروف دیگرش که بشنو از نی چون حکایت میکند، از ابیاتی است که مثل شده. دیگه این ابیات سینه خواهم شرح شرح از فراق، و هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من. اینا روشنه که چقدر رواج داره و کاربرد هر کدومش هم معلومه که کجاست. کلمه دمساز قابل توجهه، همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. بعد این بیت گربریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای، باز از ابیات معروف و مثل شده مولاناست. کوزه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. اینا از ابیاتی است که ارزش داره انسان حفظ بکنه. این دمساز رو در چند بیت بعد دوباره به کار میبره. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. باز از ابیاتی که معروف شده از همین نینامه مولانا، هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بیت دیگر، چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. از جمله کارهایی که بنده باز در این 330 چند بیتی یا 20 چند بیتی که خوندیم علامت زدم، ابیاتی است که مولانا در اون عشق رو توصیف میکنه. اینا رو هم من علامت زدم، نمیخونم دیگه برای اینکه در وقت صرفه‌جویی بکنم. و اگر کسی بخواد از مجموعه اشعار مولانا اوصاف عشق رو استخراج بکنه، اینم کار بدی نیست. یعنی ما یک گزیده‌ای از مثنوی پیرامون عشق تهیه بکنیم. یک کار دیگه ایم که بنده فکر کردم تا اینجای کار که مفیده، ابیاتی از مولانا رو که جنبه مناجات و راز و نیاز داره، اونها رو هم بنده متمایز کردم، برجسته کردم، که اونا رو هم به موقع من یادآوری میکنم. ما میتونیم چندین موضوع رو از رهگذر این مثنوی خوانی انتخاب بکنیم و ابیات رو یادداشت بکنیم. در حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک، باز از ابیاتی که رایج شده این بیتی که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. که خیلی ها وقتی میخوان یک قصه ای از خودشون رو حکایت کنند و شرح روزگار خودشون رو بدن، با این بیت شروع میکنن. یا این بیت دیگر، از غذا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی میفزود. این از ابیاتیه که مثل شده. از ابیات دیگری که به کار می رود و به کار می آید، این بیته که دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. برای وصف یک بزرگی این مفیده. در باب خیال این ابیات که نیست وش باشد خیال اندر روان، تو خیالی بر جهانی بین روان. تا اون بیت که آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست، از ابیات رواج یافته در زبان فارسی است. این دو بیتی که درباره ادب میگوید، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این هم مثل شده، هم جزء ابیاتی است که به اون مقوله مناجات و راز و نیاز مربوطه، که مولانا از خدا چی میخواد؟ از خدا توفیق ادب میخواد. باز از کلماتی که مولانا به کار میبره که شیوه واژه سازی و اصطلاح سازی مولانا رو نشون میده، کلمه پرس پرسانه. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنجی یافتم آخر به صبر. نظیر این کلمه پرس پرسان باز اصطلاح نرم نرمکه. ببینید مولانا یک کلمه رو دو بار به کار میبره، مثل پرس پرسان، نرم نرمک، و با این یه مفهوم جدید میسازه، یه دینامیسمی، یه تحرک و توانمندی تازه‌ای به زبان میده. مثلا اگه میخواست بگه نرم، این هیچ وقت معنی نرم نرمک رو نمیداد. اگه میخواست بگه پرسان، این معنی پرس پرسان رو نمیرسوند. ما باید به این استفاده که مولانا از توانایی های زبان میکنه توجه بکنیم. باز از شعرهایی که مثل شده اینه: گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. باز این بیت: آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب، که از ابیاتیه که خیلی معروف شده. باز این بیت: من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرحان یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. خیلی وقتا یک کسی مصلحت نمیدونه یه مطلبی رو در یه وقتی بیان بکنه. بهترین پاسخ همین استفاده از این بیت مولاناست که انسان به مخاطبش بگه که شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. و خیلی کارساز این بیت، مخصوصا برای امثال ما که در مصاحبه های مطبوعاتی و سیاسی بعضی وقتا نمیخوایم به یه مطلبی جواب بدیم، به جای اینکه با یک سخن خشک تلخی ما خبرنگار رو مایوس بکنیم، از شیرین زبانی مولانا بهره میگیریم و میگیم شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. باز از ابیاتی که معروف شده این بیت صوفی ابن الوقت باشد: ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. باز این بیت که خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. من اینجا یه نکته ظریفی رو به شما در معنای این بیت بگم. شاید بعضیا فکر کنن منظور این دیگران یعنی دیگران سر دلبران رو بیان کنن. ممکنه بپرسیم که معنی این شعر چیه؟ یه کسی بگه که مولانا مقصودش اینه که بهتران باشد که سر دلبران از زبان من شنیده نشه، در حدیث دیگران بیاد. ولی مقصود مولانا این نیست. مقصود مولانا اینه که بهتر اینه که من سر دلبران رو در داستان غیر دلبران بیان بکنم، یعنی غیر مستقیم بیان بکنم، یعنی راجع به دیگران صحبت بکنم، بعد در حدیث دیگران سر دلبران رو بیان بکنم. این منظورش اینه. باز از ابیاتی که مثل شده همین آرزو میخواه لیک اندازه خواهه، که وقتی کسی بلند پروازی میکنه بهش میگن آرزو میخواه لیک اندازه خواه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست، که درباره نرم نرمک صحبت کردم. کلمه خارچین، آن حکیم خارچین استاد بود. خارچین کسی که خار رو از پای کسی در میاره، مانع رو برطرف میکنه، مشکل رو حل میکنه. کلمه تاسگیر به معنای گلوگیر و خفه کننده، باز جدیده، یعنی از کلماتی است که کم به کار میره، شاید اصلا دیگه به کار نره. صحبت جو یعنی علاقمند به همصحبتی و دوستی. باز از ابیاتی که هم به عشق مربوطه و هم ضرب المثل شده این بیت که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. باز این بیت معروف مولانا: دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا یا ای بسی شهر را بکشته فر او. از ابیاتیه که وقتی جلال و عظمت یک کسی خوبی های کسی دشمن جان او میشه این رو میخونن. باز این بیت: این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این رو هم توجه بکنید که خیلی رواج پیدا کرده. باز این بیت: تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خیلی به کار میاد. شما میرید سراغ یه کسی، یه تقاضایی دارید، میخواید هم کرم و کرامت مخاطب خودتون رو ستایش کنید، هم از او بخواید که مشکل شما رو حل کنه. چقدر این بیت مولانا یا این مصرع مولانا لطیفه که با کریمان کارها دشوار نیست، یعنی مسائل قابل حله. همونطور که صحبتجوی اصطلاح تازه بود، اصطلاح قهرجو رو هم مولانا به کار میبره. قهرجو یعنی قهرگرا، همون گرا که امروز ما میگیم مولانا جو میگه. مثلا صحبتجو اگر زبان امروز رو بخوایم مقایسه بکنیم، مولانا منظورش همونه که ما با گرا میگیم. این بیت: کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. باز از ابیاتی است که مثل شده. کلمه استیز رو به معنای سمج و گستاخ و پررو در واقع و بی ادب، استیز رو یا ستیز رو. و اصطلاح روشناس به معنای معروف، و اصطلاح مرغگیر به معنای شکارچی مرغ. و بیت: چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. و کلمه گد به معنای گدائی، شیر پشمین از برای گد کنند، بومسلم را لقب احمد کنند. لغات نادر مثنوی، همین گد که امروز به کار نمیره، یا تاسگیر که اینا به کار نمیره، اینا لغات نادره. این یک گشت و گذار زبانی و ادبی در این 323 بیتی است که ما تا حالا خوندیم. باز در پایان این داستان، بنده مناسب می دانم از یه جهت دیگری ما یک نگاهی به این داستان بیاندازیم. اگر خاطرتون باشه در ابتدای این درس مثنوی بنده عرض کردم مولانا این قصه هایی رو که بیان می کنه با یک مقصودی بیان می کنه. حالا سوال این است که مقصود مولانا از این داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک چیه؟ در اینجا ممکنه اذهان، همونطور که منم یکی دو بار اشاره کردم، متمرکز بشه روی این معنا که مولانا میخواد بگه که اون کنیزک بی جهت و به غلط عاشق اون زرگر شده بود. کسی پادشاه رو ول نمی کنه بره دنبال زرگر. یه کاسبی توی شهری اونقدر ارزش نداره که این کنیزکی که حالا به دربار شاه راه پیدا کرده از شاه رو بگردونه به خیال اون زرگر، و بعد هم یه چند روزی که به وصال او برسه با تحولی که در رنگ و رخسار او پیدا بشه از او دل زده بشه و اون عشق نابود بشه. عشق آن باقی گزین کو باقی است. این رو میخواد بگه. این برداشت غلط نیست از این داستان. ولی شرح و بستی که مولانا میده بعد از بیان این داستان غیر از اینه. مولانا البته به کوتاهی به این نکته اشاره میکنه در دو سه بیت، اما در حدود 70 بیت مولانا بعد از اینکه این داستان رو بیان میکنه تکیه و تأکید میکنه که شما نباید از این حکمی که آن حکیم کرد تعجب بکنید یا سرپیچی بکنید و بگید که این آدم چه فرقی با بقیه داره، این که شبیه بقیه است، این کارا چی بود کرد، چرا کار خلاف عرف کرد، چرا کار غیر عادی کرد، چرا کار غیر عقلایی کرد. یه حکیمی که اووردن یک مریضی رو علاج بکنه چه معنا داره که اون معشوق او رو وقتی اوورد پلوی او، درسته که با هنرمندی تونست کشف کنه که درد این چیه و درمانش کیه و تدبیر کرد و اون درمان رو به این درد رسوند، ولی چرا باید بعد از یه مدتی یک شربت زهرآلودی بسازه و آرام آرام به این مرد زرگر بده تا او رو بکشه؟ اینا رو مولانا مطرح میکنه و بعد تأکید میکنه که اولیاء خدا، مردان خدا، اونایی که اتصالی دارن با عالم بالا، اینا کارایی که میکنن به امر خداست، نه اینکه از روی هوای نفسه. و اگر ما نمیفهمیم نباید چون و چرا بکنیم. بعد داستان خضر و موسی رو مثال میزنه. خلاصه گویی که مولانا داره مسائل مطرح در بین صوفیان و جامعه درویشان اطراف خودش رو اینجا حل میکنه. یعنی مثلا یه عده به مولانا گفتن که این شمس کی بوده که از راه رسیده تو رو از این حال و حالتی که داشتی بیرون رونده، پریشون کرده، منزوی کرده، از دوستان دیگر جدا کرده، درس و بحث تو رو تعطیل کرده، زندگی تو رو به هم ریخته. این اعتراضات بود به مولانا دیگه که همینطور شورش می کردن. حالا بعد از اینکه اون قضایا تمام شده، مولانا از این داستان گویی که داره درون خودش رو بیان میکنه و اون قصه های خودش رو به زبون میاره، قصه خودش رو داره میگه، نقد حال خودش رو داره بیان میکنه که بله، شما یه آدمی دیدید مثل شمس، گفتید که این چه فرقی با بقیه داره، این مثل بقیه است. بعد یه مقدار زیادی شعر راجع به این موضوع میگه که همسری با انبیا برداشتن، اولیا را مثل خود پنداشتن، مثال میزنه، داستان میگه. بعد اینکه وقتی که ولی خدا یه کاری میکنه ما نباید چون و چرا بکنیم. یعنی اینا سنت های رایج و روش ها و ارزش های مطرح در بین حلقه های صوفیه است که وقتی به یه پیری، به یه مرادی سر سپردن و قبول شد که او ولی خداست، دیگه باید اطاعت کرد از او. همون به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه رسم منزلها. این اعتقادی است که به یه معنا ما هم در باب ولایت داریم، منتها در فقه ما و در تشیع روش ها برای شناخت ولی فقیه غیر از این حرف های صوفیان است، ولی از جهاتی شباهت داره، از جهاتی اختلاف داره. ضمناً من این نکته رو هم باز تأکید بکنم که ولایت پذیری و اطاعت از یک فرد